آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
صدق الله العظيم. الفاتحة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 15 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 5 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گل برق خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
همکاری تاجیکستان و آلمان در زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیم. داعش مسئولیت حمله تروریستی کرمان را بر عهده گرفت. و پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مقابل هنگ کنگ در دیدار تدارکاتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تاجیکستان و آلمان مسئله توسعه همکاری در زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی را بررسی کردند. در شهر دوشنبه در دیدار بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظارت دولت تاجیکستان با یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان مسئله تقویت همکاری های دو کشور در زمینه حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین در مورد مسائل مربوط به تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی بحث و تبادل نظر شد. رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان نظر خود را در خصوص همکاری در جهت تقویت ظرفیت متخصصان و تجهیزات فنی مناطق حفظ شونده بیان کرد. طرف ها در مورد موضوعات مورد توجه به توافق رسیدند. گروه های تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت انفجار یا ترکش های تروریستی گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران را بر عهده گرفت. عصر روز چهارشنبه 3 ژانویه در مراسم چهارمین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران دو ترکش تروریستی در میان زائران این مراسم رخ داد که بر اثر آن 84 نفر شهید و 284 نفر دیگر مجروح شدند. در همین راستا گروه تروریستی داعش روز جمعه با صدور بیانیه مسئولیت این جنایت در کرمان را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه خود نوشت در بخشی از غزوه و هر کجا یافتید بکشید بیش از 300 نفر از شیعیان در دو عملیات مرگ طلبانه یا انتحاری در ایران کشته و زخمی شدند. رسانه گروه داعش نوشته است دو برادر با اسمهای عمر الموحد و سیف الله مجاهد به سوی تجمع بزرگ شیعیان در کنار مزار رهبری خود قاسم سلیمانی در شهر کرمان در جنوب ایران رفته و کمربندهای انفجاری خود را در میان جمعیت منفجر کردند که بیش از 300 نفر از شیعیان مشترک را کشته و یا زخمی کرد. شبکه اعماق خبرگزاری داعش هم تصویری از دو عامل انتحاری انفجار در کرمان پیش از انجام عملیات را منتشر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پذیرش مسئولیت حمله های تروریستی در کرمان در جنوب ایران از سوی گروه تروریستی داعش را تایید کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ارزیابی واشنگتن از حمله های تروریستی در کرمان گفت بر اساس تمام اطلاعات موجود واضح است که حمله تروریستی بوده و داعش اجراگری آن بوده است. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز با ارزیابی قدرت گروه تروریستی داعش گفت این گروه همچنان یک تهدید تروریستی فعال برای افغانستان و منطقه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد جنایت تروریستی گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران را محکوم کرد. در همین حال جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه، مسلمانان و فرانسویان آزادیخواه با حضور در مقابل سفارت ایران در پاریس به شهیدان حادثه تروریستی کرمان ادای احترام کردند. پرچم ایران بر سر در سفارت ایران در پاریس نیز به مانند دیگر سفارتخانه ها همزمان با اعضای عمومی در داخل ایران در به حالت نیمه افراشته درآمده است. سرجیو ماتالار رئیس جمهور ایتالیا هم در پیام حادثه تروریستی در کرمان را محکوم کرد. وزارت خارجه و جامعه ملی خارج از کشور الجزایر نیز در پیام ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی در جنوب ایران را محکوم کردند. مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیدان حادثه تروریستی کرمان با حضور پرشور مردم، جمعی از مسئولان و خانواده های این شهیدان برگزار شد. سردار اسلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر شهیدان کرمان گفت به فضل الهی انتقام همه شهیدانمون گرفته خواهد شد. انتقام این شهیدان قبل از شهادت از دشمن گرفته شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه در آینه تشییع شهدای انفجارهای تروریستی کرمان در مصلی امام علی علیه السلام این شهر گفت دشمن قدرت جمهوری اسلامی ایران را دیده و بارها تجربه کرده است و در قضیه های اخیر هم اطمینان می‌دهیم که همواره دشمن قدرت جمهوری اسلامی ایران را خواهد دید. وی گفت این شهادت ها و ایثارگری ها وظیفه مسئولان را بسیار سنگین کرده و خدمتگزاری خالصانه برای مردم کمترین وظیفه آنهاست. مردم به یقین بدانند که این حضور با معنای آنان و پشتیبانی مردمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی دشمن را مستعصر یا ناامید و سرخورده کرده و به همین دلیل مردم بیگناه را میکشند. مردم کشمیر هند سردار سلیمانی را نماد مقاومت میدانند. آنها میگویند سنگ بنای مقاومت امروز فلسطینی ها را شهید راه قدس گذاشته است. گزارش همکار ما در این زمینه.
قهرمان بدنسازی است در شهر خودش، اما این وقت سال که می شود دلش کرمان است. کم نیستند ایرانی هایی که این روزها او را شناختند. با صفحه شخصیش و تصاویری که از رهبر انقلاب و شهید حاج قاسم منتشر کرده و گفته حاج قاسم در کشمیر نماد مقاومت شده.
اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ ایک آئیکن بن چکے ہیں
همانطور که نیلسون ماندلا علیه آپارتاید قیام کرد و گاندی علیه انگلیس، حاج قاسم هم با تروریست ها جنگید و با آن پایان داد. ما این شهید رو دوست داریم و تصویرش رو نصب و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم. تاثیر سردار سلیمانی از مرزها فراتر رفته.
اینجا در دانشگاه کشمیر تصویر سردار سلیمانی را می‌شود در موبایل دانشجوها دید. میگویند او همچنان زنده است.
خود کو کامیاب کیا جب جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو اس نے
کیسے الان در کشمیر جایی نیست که عکس حاج قاسم را نداشته باشه. اون زنده است.
قاسم سلیمانی اوسا
حاج قاسم جانش را فدای دین کرد. به همین علت الگوی ما دانشجویان است. مردم کشمیر سردار سلیمانی را نماد مقاومت میدانند. آنها میگویند سنگ بنای مقاومت امروز فلسطینی ها را شهید راه قدس گذاشته است.
این که نیروهای حماس مجاهدانه می جنگند نتیجه تلاش های حاج قاسم است. او مقاومت فلسطین را از نظر اخلاقی، نظامی و سیاسی تقویت کرد و امروز نتیجه اش را می بینیم. باید حقیقت را قبول کنیم.
الان روحیه که در فلسطینی ها می بینیم بنیان گذارش حاج قاسم است. ایشان مقاومت را احیا کرد و به مجاهدان قدرت داد.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
ادامه نشر خبرها. رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان گفت رابطه‌های تجاری ایران و تاجیکستان بعد از وقفه کوتاه بهبود یافت. محمد حسین روشنک رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی برای صادرات غلط است نسبت به پیامدهای نابسامانی نرخ ارز در آینده هشدار داد.
اصولا تجارت با همین هیئت‌های تجاری و نمایشگاه‌ها شکل گرفته و می‌گیرد. ممکنه به اصطلاح خیلی‌ها فکر کنن همون لحظه که امروز رفتن همین فوری باید نتیجه بگیرن. اینجوری نیست. بازرگانی و تجارت یک کار طولانی مدت هست. اگر شما بخواین در تجارت موفق بشین یقیناً بایستی تو نمایشگاه ها و هیئت های تجاری هر بنگاهی هر شرکتی که بخواد موفق بشه از این را میسره. رای دیگری ما نداریم. در تاجیکستان من در تمام نمایشگاهایی که بوده حضور داشتم، در تمام هیئت‌های تجاری حضور داشتم. ما رونق خیلی خوبی داشتیم در تاجیکستان. تو صحبتام هم گفتم یه اتفاقی افتاد، یک کمی به هم ریختیم، به اصطلاح روابطمون یک کم کم رنگ شد. الحمدلله الان خیلی خوب شده. این نمایشگاه نمایشگاه اول بعد از اون به اصطلاح چیزاست مشکلاته و ما یقین میدونیم این نمایشگاه نمایشگاه موفقی خواهد بود. شرکت هایی هم که شرکت کنن توفیق خواهند داشت و بنگاه های زیادی در اونجا نیازه که حضور پیدا کنن. دولت تاجیکستان هم واقعا به جد داره کمک میکنه و به جد داره همراهی میکنه و رئیس جمهور تاجیکستان با صراحت اعلام کرد که هر مشکلی باشه من خودم تلاش میکنم حل کنم، اطلاع بدین من حل میکنم. خب دولت جمهوری اسلامی هم همکاری میکنه، خیلی تلاش میکنه.
امسال 12 اثر تاریخی و فرهنگی خط باستان به فهرست بشری پیشنهاد شده از سوی یونسکو خواهد افزوده خواهد شد. در سال 2024 تاجیکستان 12 اثر تاریخی و فرهنگی خط باستان را برای شامل شدن به فهرست بشری یونسکو پیشنهاد می کند. مرزا شریف عبدالسلامو هماهنگ کننده ملی مسائل فرهنگی مادی یونسکو و آیسیسکو در تاجیکستان اعلان کرد که امسال قصد داریم نامینه های خط باستان را در قالب یک سلسله جوایز ارائه کنیم که شامل قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، منظر تپه، کاخ سلطنتی خط در ناحیه واسه، یادگاری زالزر، مقبره مولانا تاج الدین در ناحیه دنقره، شهرک زالزر، شهر تپه، کاروانسرای طاهر در ناحیه فرخار، خشت تپه در ناحیه خوابالین، یادگاری شاه خاموش در ناحیه مومن‌آباد، سمعه بودایی اجین تپه در ناحیه وخش و شهرک هلیورد کافرقلعه در ناحیه جلال‌الدین بلخی برای شامل کردن و فهرست بشری پیشنهاد شده است. این در حالی است که در سال 2023 تعداد 15 اثر تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و ثبت فرهنگی ملموس و ناملموس یونسکو رسیده که این امر دلیلی برای شناخت بیشتر فرهنگ کهن ملت تاجیک در بین جامعه بشری است. نرخ یا قیمت گوسفند زنده و گوشت گوسفند در بازارهای افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته تفاوت بسیار اندکی داشته است، با گونه‌ای که میتوان گفت کمش در چند سال اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. همکارمون از کابل گزارش می‌دهد.
اینجا یکی از میادین فروش دام در گوشه ی از شهر کابل است. مردم از دور و نزدیک دام خود را برای فروش به این مکان می آورند. قیمت گوسفند زنده را از فروشندگان پرسیدم.
گوسفندی که اینجا زنده می خرید 220 افغانی یا 250 یا 220 می شه.
یعنی هر کیلو گوسفند زنده در افغانستان معادل حدود 3 دلار است. در این کشور قیمت گوسفند زنده به عبارتی نصف قیمت گوشت خالص هر گوسفند است. در بازارهای مالفروشان افغانستان کمتر کسی برای خرید سراغ ترازو می رود. خریدار ترجیح می دهد با وزن کردن گوسفند با دست یا تخمین گوشت خالص گوسفند خرید خود را انجام دهد.
پارسال زنده 250 بود، امسال شده 200.
200 هم کس نمی خره. او را بیا نمی خره، بسیار به سختی می خره. نیست پیش مردم پیسه نیست.
پول نیست.
قیمت گوسفند زنده در این سالها بسیار ناچیز در افغانستان بالا و پایین شده است. نوسانی که البته متأثر از میزان عرضه دام در بازار بوده است.
قیمت که اونقدر سر یک گوسفند فرق نکرده. سابق هم همین بود و عالم همینه.
اگر مال زیاد باشه 120 افغانی پایین میاد.
گلایه فروشندگان دام نه از قیمت‌ها بلکه بیشتر از کمبود پول در بازار بود.
سودا چطوره؟
سودا نیست، بیخی نیست. ما روزی امینجا 150 گوسفند خرید و پروش میکردیم، ولی دو تا خریده و پروخته نمیشم.
به مرکز شهر کابل میایم، کوچه قصابان. اینجا فروشندگان با یخچال بیگانند. گوشت دام در تابستان و زمستان بیرون از یخچال همین گونه عرضه میشود. برخلاف میدان فروش دام زنده، در اینجا قیمت گوشت را شهرداری اعلام میکند.
گوشت گوسفند امروز هر کیلو قیمت چنده؟
450 افغانی.
تقریبا 6.5 دلار.
اما درست.
بر اساس آنچه که میگویند نوسان قیمت گوشت در اینجا هم در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کم بوده است.
دلوی اشرف غنی 500 بود. 480 بود. حالا 4.5 صد.
حالا شده 450.
450 بله.
زیاد فرق نکرده.
نه قف فرق نکرده. اگه خرید فروش باشه ما هم فرق نمیکنه.
دامداری بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد. حدود 80% مردم این کشور در بخش دامپروری و زراعت اشتغال دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. تاجیکستان و جمهوری کره در مورد وضعیت کنونی رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با کوان دونگ سوک سفیر فوق‌العاده و تامان اختیار جمهوری کره جنوبی در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار طرف ها وضعیت کنونی رابطه های دو جانبه و چند جانبه، همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی، چشم‌انداز گسترش رابطه های بین کشورها و دیگر موضوعات مورد علاقه دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. حزب الله لبنان در 7 بیانیه از هدف قرار دادن 5 محل تجمع، 1 پایگاه و تجهیزات جاسوسی نظامی صهیونیست در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد. گزارش همکارمون از جنوب لبنان.
فرمانده ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در میان نیروهای احتیاط ارتش این رژیم در فاصله حدود 15 کیلومتری از مرز لبنان برای روحیه دادن به آنها و جلوگیری از گسترش موج فرار شهرک نشینان حاضر شد. اما شهرک های شمال اراضی اشغالی بعد از گسترش عملیات تهاجمی حزب الله بیش از پیش به پادگان نظامی تبدیل شده است.
نیروهای حزب الله در نوار مرزی هستند و ما هم اینجا مستقر شدیم. ساکنان اینجا به خاطر وضعیت حساس از این منطقه رفتن.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیات تهاجمی اش 5 محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک اشتولا، پایگاه های مرج، المناره و متولا و پادگان شمیرا را هدف قرار داد.
و دوستان در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی هنگ کنگ در دیدار تدارکاتی به مسافه تیم ملی فوتبال تاجیکستان رفته و مقابل این تیم با نتیجه 2-1 شکست خورد. تیم ملی هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با ایران، امارات و فلسطین هم گروه است. تاجیکستان هم در گروه آی رقابت‌ها با قطر، چین و لبنان هم گروه می باشد. این رقابت‌ها از 2 هفته دیگر در قطر برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مرحله از مسیر آماده سازی خود برای حضور در جام ملت‌ها روز جمعه با دیدار حریف تدارکاتی از آفریقا رفت.
بازی با بورکینافاسو آخرین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمون پیش از اعزام به قطر جهت حضور در جام ملت‌های آسیا است.
این دو تا تاکتیک اونو میتونیم اونجا به حال آزمایش کنیم، یه محک سخت بخوریم. به قول شما تقریبا 7-8 روز مونده به مسابقات اصلیمون، یه محک جدی میخوریم دیگه. بازی خیلی خوبیه.
بورکینافاسو در آخرین رده‌بندی فیفا 57th تیم جهان و در جایگاه 10th آفریقا قرار گرفته که یکی از رقیب‌های خوب در دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتباله.
کیش رو جزیره کیشه که برگزار کنن فکر میکنم بد نیست، ولی خب ما فاید حتما فکری کنیم که با تیم‌های بزرگتر بازی کنیم، که عیار تیم ملی درسته عیار بچه‌مون بالاست، ولی عیار بازیمون، عیار اون هماهنگی و کار گروهیمون اونجا مشخص بشه.
هابرت سرمربی 64 ساله فرانسوی هدایت این تیم رو به عهده داره.
باید اینو قبول کنیم که خیلی من فکر می‌کنم تدارک خوبی دیده نشده، ولی باز هم این چیزی از ارزش‌های تیم ما کم نمی‌کنه و من فکر میکنم که توانمندی بازیکنان طوری است که بتونیم به مراحل بالا و تا قهرمانی برسیم.
بیشتر بازیکنان ترکیب اصلی بورکینافاسو در لیگ‌های اروپایی بازی میکنن که بهترینشون برتران تراوره، بازیکن پیشین استون ویلا و فعلی باشاک شهیره. اگر
خب شنوندگان عزیز، در ادامه بخش وبگردی را میشنوید.
سامانه خبر در مطلب به موضوع در سال 2023 از جانب صاحب کاران تاجیکستان 715 کارخانه استحصالی با 5000 جای کار پرداخته نوشته است. در سال 2023 صاحب کاران تاجیکستان 715 کارخانه نو استحصالی را با 5000 جای کار به استفاده سپاریدند. در این خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ابراز نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأکید نمودند که سال روان از جانب صاحبکاران وطن‌دوست در ساحه معارف 117 انشاءات برای بیش از 43 هزار خواننده بنیاد گردید. در ساحه تندرستی ساختمان نوسازی 139 انشاءات انجام داده شد. در 7 سال اخیر از جانب صاحبکاران مملکت بیش از 2000 کارخانه و کارگاه استحصالی با 21 هزار جای کار، 1380 انشاءات ساحه معارف، 1213 مؤسسه تندرستی، 11.5 هزار کیلومتر راه و 461 پل بنیاد و نوسازی شدند. سرور دولت با همه صاحبکاران و سرمایه گذاران با ننگ و ناموس جمهوری برای تشبث‌های سازنده‌شان به خاطر آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان منتداری صمیمی اظهار نمودند. سامانه ازیا پلوس در مطلب به موضوع واردات گندم از قزاقستان به تاجیکستان پرداخته نوشته است. از لحاظ واردات گندم از قزاقستان، تاجیکستان در زینه دویم قرار گرفت. جمهوری از کشور همسایه 404 هزار تن گندم آورده است که 13% زیادتر نسبت به سال پیشین می باشد. در این باره بیوروی آماری ملی قزاقستان خبر می دهد. با اطلاع خبرگزاری ابت نوستی، صادرات گندم 24% افزوده در دوره ماهای ینور اکتبر سال 2023 از کشور به بازار خارجه با مبلغ 1 میلیارد دلار 3.8 میلیون تن گندم برآورد شده است. با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 2.727 هزار تن گندم فرستاده شد. حجم افزایش 29% را تشکیل داده است. حجم از همه بیشتر 1.976 هزار تن افزایش 40% به ازبکستان صادر شده، زینه سیوم را ترکمنستان اشغال میکند. در این دوره به ترکمنستان 230 هزار تن گندم افزایش 19% صادر شده است. با بعضی از کشورها گندم با کاهش نظررس حجم صادر گردیده است. آذربایجان 104 هزار تن 14% کمتر، روسیه 9.9 هزار تن 62% کمتر و قرقیزستان 1 هزار تن 56% کمتر. سامانه پرستیجی در مطلب به موضوع افزایش معاش و نفقه و استیپندیه دانشجویان در سال 2024 میلادی پرداخته نوشته است. از 1 ینور سال 2024 مزد مهنتی عمل کننده خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر کارمندان این مقامات 40% زیاد میگردد. در این خصوص روز 28 دکبر ضمن ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان شد. همزمان سرور دولت دستور داد که از 1 ایول سال 2024 میلادی نفقه های سقوطه مهنتی اینچنین ایلاوه پولی آنها در جمع 30% از انداز مقرر گردیدهشان زیاد گردد. اینچنین از 1 ایول سال 2024 معاش وظیفوی کارمندان مقامات حاکمیت و اداره کننده دولتی، مؤسسه معارف، علم و فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه ساحه حفظ اجتماعی، دیگر تشکیلات های ساحه حفظ اجتماعی، اینچنین استیپندیه ها 40% زیاد گردد. همچنین از 1 ایول سال 2024 حداقل مزد مهنتی برای تمام ساحه های اقتصادی و اجتماعی مملکت به اندازه 800 سومانی در یک ماه مقرر شود. سامانه سپوتنیک در مطلب با موضوع ملاقات وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با سروزیر جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران علی اکبر مهرابیان گسترش همکاری ها را بررسی نموده از برد و باخت گفتند. تهران آمادگیش را برای رشد نیروگاه برق آبی در تاجیکستان و تشکیل کارخانه های مشترک سرمایه گذاری کند، اظهار داشت جانب ایرانی. تحکیم رابطه ها در بخش های اقتصادی و تجارت، تأسیس کارخانه های مشترک صناعتی در ساحه نقلیات، فناوری علمی و دیگر مسائل از موضوعات محوری ملاقات بودند. تا به حال از طرح‌های نسبتاً بزرگ ایران در تاجیکستان، نیروگاه برقی آبی سنگتودهی دو نقب استقلال می باشند. اینچنین شرکت ایرانی در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون اشتراک دارند. در ملاقات سروزیر تاجیکستان خواستار آسان کردن شرایط گردشگری میان دو کشور شد و گفت که در پرتو توافقات پرزیدنت ها برای لغو روادید برای شهروندان اجرای این تصمیم بزودی باعث افزایش شمار پروازها می شود. جانب ایران اظهار داشته است که مشکلات موجود بانکی در راه توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور باعث نارضایتی بخش خصوصی به خصوص در سمت صادرات محصولات فنی شده است. به اطلاع رسانه های ایرانی، محض مشکلات بانکی از جمله مانع‌ها در سمت تشکیل کارخانه های مشترک ارزیابی شده است. تفصیل مشکلات آورده نشده است، اما مورد به ذکر است که ایران تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد که همکاری آن را برای برخی از دولت های خارجی مشکل می سازد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان و آلمان در زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیم. داعش مسئولیت حمله تروریستی کرمان را بر عهده گرفت و پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مقابل هنگ کنگ در دیدار تدارکاتی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو مسلم برای ادای نماز از خانه به مسجد می رفت. در راه یکی از یاران او نزدش آمد که تقاضایی از ابو مسلم داشت، اما خجالت می کشید آن را صاف و پوست کنده بگوید. بنابراین با کمی حواس پرتی سخن گفت. آن مرد شمشیری در دست داشت و هنگامی که با ابو مسلم حرف می زد، ناخودآگاه شمشیرش را پشت پای ابو مسلم گذاشته و بر آن تکیه کرده بود. وقتی سخنان آن مرد تمام شد و درخواستش را با ابو مسلم در میان گذاشت، با خوشحالی خداحافظی کرد و از آنجا رفت. اما پشت پای ابو مسلم زخمی و پر از خون شده بود. اطرافیان ابو مسلم که این صحنه را دیده بودند با تعجب گفتند: ای امیر، چرا وقتی شمشیر را پشت پایت قرار داد و پایت زخم شد هیچ حرفی نزدی؟ چرا وقتی درد می‌کشیدی به اون نگفتی که شمشیرش را بردارد و دورتر بایستد؟ ابو مسلم پاسخ داد: نخواستم که او بداند با من چه کرده است، چون اگر به او می‌گفتم و متوجه کار خیش می‌شد شرمنده می‌گشت و چه بسا دیگر از خجالت خواسته خود را نیز بیان نمی‌کرد. سالهای پیش عالمی ربانی و روشن ضمیر میزیست. از قضا روزی دو تن از فرزندان او دار فانی را ودا گفتند و خیشان را در سوگ خود نشاندند. اهل خانه همه میگریستند و فغان برمی آوردند. اما شگفتا که آن عالم ربانی آرام بود و قطره ای اشک نریخت. اهل منزل از محبت پدر نسبت به فرزندان و نیز مهر و عاطفه او با خبر بودند و همین امر بر شگفتی آنان می افزود. پس پرسیدند: ای شیخ نیک خلق، چرا سنگ دل شدی؟ ما به خاطر مرگ فرزندان تو می گریم و نوحه سر می دهیم، چرا تو اشکی نمی ریزی و فریادی بر نمی آوری؟ یک صباحی گفتش اهل بیت او: سخت دل چونی؟ بگو ای نیک خو، ما ز مرگ و هجر فرزندان تو نوحه می داریم با پشت دوتو. تو نمی گری نمی زاری چرا؟ یا که رحمت نیستن در دل تو را؟ چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید است من از تو کنون؟ شیخ در پاسخ می گوید: مبادا گمان برید که دلم از مهر فرزندان تهی شده. من حتی برای کافران دل می سوزانم، چه رسد به فرزندانم؟ اما سبب شیون نکردنم آن است که گریه برای هجران و دوری و حرمان از دیدار است و من هجرانی ندارم، زیرا فرزندانم لحظه ای از چشمانم پنهان نیستند. آنان در اطراف من هستند و من نظارگر ایشانم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستانی شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آه! خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید تا در این برنامه در رابطه با موضوع پیوند دوستی با شما صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. هر کدام از ما در طی زندگی خود دوستان زیاده را انتخاب می کنیم و بخشی از عمر خود را با آنها می گذرانیم. برای بسیار از انسانها دوست نقشی مهم و گاه مهمتر را در زندگی بازی می کند. برخی از افراد خواهش دوست را بر خواهش هر کسی دیگر ترجیح می دهند و تأثیری که از دوست می پذیرند از هیچ معلم و مصلح پذیرا نیستند. پیوند با خانواده باید پیوند انسانی باشد که غرق محبت و دوستی است، چنان که در دوستی با دیگران نیز باید به همه شرایط رفاقت عمل کرد. در حدیث شریف آمده است که نزدیکی با دوستی ضروری تر است از دوستی با نزدیکی. یعنی ما می توانیم دوستی انسان باشیم که قرابت یا خویشاوندی میان ما نیست و چی بسا برادری داشته باشیم که مادر ما او را نزاده است، در حالی که قرابت و خویشاوندی بی نیاز از دوستی نیست. پیوند با خانواده گاه پدر، مادر، برادران و مانند آنان را در بر می گیرد و گاه در درجه اول به همسر و در درجه دوم به فرزندان اختصاص می‌یابد. و موضوع ما هم در این برنامه پیرامون پیوند با خانواده است. قاعده کلی اسلام در برابر پدر و مادر احسان است، نه عدالت. و نباید پیش خود چنین گفت که پدرم به من چیزی نداده و من نیز به او چیزی نمیدهم، یا به من احترام نگذاشته و من نیز به او احترام نخواهم گذاشت، زیرا پدرت به تو حیات داده که اصلی وجود توست. پدر و مادر خواه نیکوکار باشند یا بدکار، فرزندان حق ندارند از آنها کناره بگیرند و اگر پدر یا مادر به خدا کفر ورزیدند، کیفر این کار را از خدا خواهند دید، ولی ما باید نسبت به آنها نیکوکار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانواده سالم. یکی از مهمترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی دوستی اعضای خانواده با فرزندان و پذیرفتن اونها با هر اخلاق و رفتاریه. والدین باید یاد بگیرن که چگونه حس اعتماد فرزندانشون رو نسبت به خودشون جلب کنن. اگر ارتباط با فرزندان با فشار و خشونت همراه باشه، ممکنه موجب اختلالات عصبی و مشکلات روانی در فرزندانمون بشه. اگر اعتماد بین فرزندان و والدین کمرنگ بشه، فرزندمون برای حل مسائلش به دیگران مراجعه میکنه. والدین میتونن با تنظیم ساعت کار خودشون، بسترسازی مناسب در منزل، قرار دادن فرصت کافی برای ارتباطهای کلامیشون با اعضای خانواده، به ویژه فرزندان، ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنن. تو برخوردشون با فرزندان باید به نقاط قوت اونها توجه کنیم و پذیرش بدون قید و شرط فرزندان عاملی مهم در افزایش حس اعتماد به نفس و ثبات شخصیت اونهاست. با توجه به اینکه هر فردی دارای ویژگی‌های منحصر به فردیه، لذا باید فرزندانمون رو اون گونه که هستن بپذیریم. همان گونه که مادر در تربیت فرزند در زندگی اجتماعی نقش مهمی داره، پدران هم میتونن با برنامه‌ریزی درست و هدفمند تو محیط خانواده برای کاهش آسیب‌های قشر نوجوان تأثیرگذار باشن. از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم فرزندان ما یک موجود اجتماعی هستند، احتیاج به انس و الفت دارند و نیاز به یک همبازی دارند. یکی از نیازهای طبیعی فرزندانمون مجالست و معانست با دیگرانه. تأثیری که دوست بر فرزندان ما داره غیر قابل انکاره. به خاطر همین هم پدران و مادر باید با همه وجود تلاش کنن معاشران خوبی رو برای فرزندانشون انتخاب کنن. انشالله بتونیم دوستان خوبی برای فرزندانمون باشیم و فضای خانواده رو با مهر و محبت و دوستی شاد و پایدار کنیم.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند 4 چیز است که اگر در فرد وجود داشته باشد، خداوند حمایتش را بر او می گسترد و او را در بهشت رحمت خود در می آورد. زندگی در میان مردم با خوش اخلاقی و روزی رساندن به انسان غم دیده و مهربانی به والدین و همچنین احسان به بنده. در حدیث آمده است که فرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله، پدر و مادری دارم که من با آنها پیوند برقرار می کنم، ولی آنها مرا می آزارند و می خواهم آنها را ترک کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در این صورت خداوند هم تو را ترک خواهد کرد. آن مرد عرض کرد: پس چی کنم؟ پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با کسی که تو را محروم ساخت ببخش و با کسی که با تو قطع رابطه کرد پیوند برقرار کن و از کسی که با تو ستم کرد درگذر، که اگر چنین کنی خداوند سبحان پشتیبانی تو خواهد بود. خداوند نخواهد گذاشت چون این پیوند ادامه یابد و هرگاه به کسی بخشش بکنید و او در برابر شما را بیازارد، چون این پیوند ادامه نخواهد یافت. در صورتی که اگر شما با آنها قطع رابطه کنید، همچون آنها خواهید بود و سزاوار قطع رابطه خدا. اما اگر با وجود قطع رابطه همچنان به بخشش خود ادامه دادید، خداوند انتقام شما را از آنها خواهد گرفت. پس چرا شما خود انتقام بگیرید تا خداوند هم از شما و هم از ایشان انتقام گیرد؟ بدون تردید پیوند با خانواده پیوندی داخلی است که بر پیوندهای خارجی انسان تأثیری کلی دارد. کسی که با خانواده خود با محبت و برادری و دوستی رفتار نکند، با مردم نیز خوش اخلاق نخواهد بود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
آدمی پیوند فردای، اگر در زمین آیا قدم دانسته می مانی مگر، هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان، عاقبت جایت زمین است تو نمی دانی مگر. هر کلانی را بدیدی با سلام پیش بازگیر، چون سلام قرض است بر آدم نمیدانی مگر. بر کسی افتاده حتما دستیاری کن دراز، این عمل به حد سما باشد نمیدانی مگر.